بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. الحمدلله. بله. ببینید اگر کسی با سران فتنه به عنوان تأیید اونها بیاد منشینه صحبت کنه قیده کاملا مشخصه، ولی اگر کسی با سران فتنه به قصد هدایت به قصد راهنمایی یا به صورت اتفاقی قضایای پیش بیاد، اینجا ما نمیتونیم بگیم اینها تأیید فتنه هست. ببینید اعتراض ما ممکن نمیدانیم. ببینید یک دفعه این هست که یک فقیهی مرجعی مرجعیتش محرزه، حالا یک کسی به قول آقای خزعلی میگفت آیت الله مصنوعی، به قول ثانی نمیگفت، میگه آیت الله مصنوعی. بعضی از افرادی است که نه، هستن مرجعیت محرز نیست، اون که خب الان دارن حمایت میکنن از همون ابتدای بعد از رحلت امام، خب اینا 7-8 نفرن دارن برای شما عرض کنم در تضعیف ولایت و تقویت مخالفین نظام اصلا علنا صحبت هم میکنن، تقویت هم میکنن، حمایت هم میکنن. خب اینا کاملا تکلیفشون روشنه، مشخصه چیه، دنبال چی هستن اینها. ولی یک دفعه این هست که نه، فرض بفرمایید مثلا من میام با یک تعدادی از این آدم میشینه صحبت میکنه راهنمایی میکنه. الان مثلا ما خودمون الان هم سید کمال حیدری تو حوزه دیگه آدمی است شناخته شده. ما همین دیروزم دفتر تبلیغات با 50-60 از اساتید سطوح عالی همشون هم از کلگنده ها بودن، یه 2 ساعتی بحث داشتیم. یکی از بحث هم همین بود که ایشون گفتم والا من چند جلسه باشون نشستم صحبت کردم، از من هر شنوی داشته، هر چه من گفتم بدون چونه چرا پیشنهاد مارشون قبول کرد. خب ما که مرض نداریم که بیاییم انگولک کنیم اینا رو هول بدیم به دست خودون به طرف وهابی ها به طرف ضد انقلاب. این بعضی وقت نشست برخواست ها این چنینه. خب این نه تنها مذمت نیست، این ممدوح هم هست. بله یک دفعه تقویت باشه در اون شکی نیست. تو اون قضایایی که نسبت به آتلازم شبهری زنجانی اتفاق افتاد، خب ایشون با خاتمی نسبت خانوادگی دارن، رحم هستن، ایشون آمده بوده به دیدن ایشون، شده بود به دیدن اونا شیطنت کردن، هفته فهمیدن ایشون داره میاد اینجا، این سران فتر هم دعوت کردن اونجا. یعنی این قضیه ربطی به چیز نداشت. خب همین از آقای شبهری شد چندین بار در همون اوائلی که آقای منتظری اینا مخالفت میکردن با رهبری، چون به خود من همینجا سر پول آهنچی با هم میرفتیم، خب فلانی این آقایانی که دارن با آقای خامنه‌ای مخالفت میکنن، خب آقای خامنه‌ای رو بذارن کنار پسر امام زمان بیاد، ما هم با اینا هستیم، و اگر نه خانه های خامنه‌ای بگذارن کنار یک کسی از منافقین بیاد دستشانده آمریکا بیاد، خب خلاف شرط. خب بیده من خودم بارم شاید چند بارم از ایشون شنیده باشم. خب ایشون یک کسی است که ارتباط تنگاتنگ با خود رهبری داره، آقازاده ایشون که میومد درس، درس فقه، و ایشون رابط بود میان ایشون و پدرشون، یعنی کارهای چیزی هم داشت، توسط ایشون پیام میفرستاد. خود مقام معظم هم کاری داشت توسط مجتباشون، مصطفی که پسر بزرگ ایشون که ظاهرن اگر اشتباه نکنم داماد آقای چیزه، شما بگید من یادم بیاد، که استاد اخلاقم هست، بله خوشبخته، بله. این طور قضایی رو یه مقدار ما باید نسبت به مراجع دقت کنیم. خدایی نکرده به تعبیر امام که میگه توهین به مرجعیت دست انسان رو از ولایت قطع میکنه. حالا یک کسی شک در عدالت یک کسی داره، شک در زهد کسی دارد، من کان من الفقها حافظن لدینم، نمیدونم سائنن لنفسه مخالفن لهوا مطیعن، در یکی از اینها شک داره یک کسی، به بحث جداست. ولی بعد از اینکه این چهار شرط در یک کسی محقق شد، دیگه الرد علیهم که الرد علینا که حد شرک بالله العظیم، اینا باید ما دقت کنیم. ببینید در اون قضایا که خب آقای یزدی 100% کارش اشتباه بود، 100% کارش اشتباه بود، خب ایشون هم چه چیزی نداره در برابر اون تعابیر تند و غیره، یعنی در واقع یک مرجع شکنیست این کار. و شما دیدید که خیلی از بزرگان تا مراجع اومدن ازشون دفاع کردن، حمایت کردن و کار آقای یزدی رو تقبیح کردن. ببینید این مسائل الا خودشونم گفتن من جواب نمیدم بهشون، حتی آقازاده هاشون این هم چیز بودن، یعنی همه مشخص شد، یعنی اصلا قضیه ایست که خاتمی شیطنتی کرد در این وسط، خواست از این کانال یک مثلا پوششی برای تأیید خودشون، به عجزم شد، خرابم شد، یعنی اونها خرابتر شدن، یعنی مشخص کرده اینا یک شیطنتیه، یعنی اضافه بر اون فتنه بودنشون شیطنتشون هم برای همه محرز شد که آقا اینها یک توطئه‌ای کرده بودن که از وجود ایشون برای شما عرض کنم سوء استفاده کنن. ببینید آقا قضیه حاج قاسم اینها یک قضیه سیاسی محدود در یک گوشه هست، یعنی این رو خب حقش هم این بود که خب می آمدن اظهار نظری می کردن، رو شکی نیست، چون قضیه حاج قاسم یک قضیه کوچکی نیست، یک قضیه بین المللی، یک نماد انقلاب بوده، اون جالا ندادن غیره. ولی خب بستر این است که میاد یه آتش سوزی که در سطح بین الملل علیه شیعه، که میگم ببینید شیعه داره آتش سوزی میکنه، وقت میاد تمام آتش سوزی که در تاریخ بوده برای کتاب میگن آقا ریشش در شیعه بوده. البته من منظرم اینها بزرگ کردن این قضایا هست، چون یک اشتباهی کرده. آیا ما باید بیاییم در برابر این قضیه کتاب خارجی رو برداشته برای شما عرض کنم سوزانده؟ کار خیلی زشتیه، یعنی خیلی وقیه این کار، حتی اگر کتاب شرک هم که باشه بردارن آتش بزنن، این دون شأن یک مسلمان هست، حالا روحانیش جدا، کتاب شرک هم که باشه شما شرک باید جواب بدید. شما ما در تاریخ نداریم رسول اکرم اهل بیت با بزرگان ما بیان کتب زاله را آتش بزنن. یه را خرید فروش کتب زاله حرامه، نگهداری کتب زاله حرامه، ولی اینکه ما بیان میگن کتابهای زاله را باید آتش زد، این یه مقداری اون چهره اسلام رو در سطح بین الملل خشن نشان میده. حالا نمیدونم این بنده خدا چه فکری کرده بود، اومده بود هم چه کاری کرده بود نمیدونم، ولی خب ایشون شذوذات زیاد داره. مثلا ایشون مثلا یکی از نظراتش این است که این آقایان که دارن میرن پیاده روی و دو، این درست نیست. به جای اینکه برن پیاده روی کنن، نماز قضا بخونن، 24 ساعت 3 شبانه روز نماز قضا بخونن، در رکوع در سجده پایین بالا میشین، ورزشیه دیگه، که دنبال ورزشن، اینه، نرن دنبال دویدن و پیاده روی. و ببینید یه چیزاییست که امروز جامعه این رو نمیپذیره، ببینید جامعه این رو نمیپذیره، به جای بدن سازی بیان نماز قضا بخونن. بله دیگه، حالا اون گربتش خدشه دار میشه، من برای تندرستی نماز میخوانم گربتن الالله میشه. جان
نماز مرزش هست و سلامتی هست.
بله.
دویست سالی هست که کشور جا انداختن، و ایشون هم از اون قضیه
نه، چون خودش مجتهد میدانه، چون خودش مجتهد میدانه، چون خودش مجتهد میدانه در این قضایی ها.
امروز اشاره
فرمودید
که بعضی از خودیه ها خود باخته هستن، مثل حرفایی میزنن درسته سرمسان در تقریه بایدان خلاف بود. یکی از این مساجد است که ظاهرن خیلی سرستا کرده و مالی مرزاستان خیلی تعریف تبدیل بسیم کرده
به
مساجدی
به
اینجا سلام میدیم و داداش بسیم.
این بنده خدا این مقداری به قول بعضی وقتا هست که آقایان میان برای شما عرض کنم، از پشت به قدری عقب برمیگردم، برای شما عرض کنم از اون پشت سر میفتن. ایشون خب یک سری بحث های خیلی تندی داره، اولا شون مستبصرین خطرشون از وهابی ها بیشتره، اینا که مستبصر میشن خطرشون برای شما عرض کنم از چیز بیشتره. یا مثلا در رابطه با بحث هایی که ایشون داشتن که مقتل خانی و غیره، اینها که اینها چنین چنان، اینا تقریبا 7-8 مورد چیز داشت، و اخیراً هم که ایشون آمد گفت که قبل از نماز متوسل میشن به اهل بیت علیهم السلام، این خلاف شرعه. و ملا زادم که مفصل آمد یک صحبت کرد و گفت آیه مهدی مسائلی خلاصه تو دهنی زد به علمای شیعه، امیدواریم حوزه های علمیه و آخوندهای شیعه بیدار میشن، مثل ایشون بیان این خرافات رو خلاصه از مذهب شیعه برطرف بکنن. متاسفانه نمیدونیم حالا این آقا دنبال چی هست. و بله، حتی بعضی از عبارتهایشون مثلا از آقای خویی اینا نقل کرده کاملا تحریف شده، یعنی اونجوری خودش خواسته، به 7-8 مورد از ایشون خلاصه نقل شد. حتی ایشون هم بنا بود با جای ابوالقاسمی و آقای شریفی مناظره اینترنتی داشته باشن، خلاصه مال 7-8 ماه قبل ایشون عقب نشینی کرد، یعنی نای فرمانیانی اینها مانع شدن. اخیراً دیگه چیزهایشون شذوذاتشون به قدر زیاد شده که از آقای شریفی اینا خواستن آقا بیای تو کانال خلاصه با ایشون مناظره داشته باشید. دیگه ما مصیبتمون یکی دوتا که نیست، نه نه اصلا برمیدن، به عنوان یک روحانی در زیر پوشش رهبری هم داره کار میکنه و از رهبری هم سنگری ساخته از دفاع از رهبری و نظام برای تخریب بعضی از کارهایی که امروز داره در جامعه انجام میشه. بله؟ تقریب چی؟ نه جز اعضای تقریب نیست، ولی معمولا در زاهدان و غیره اینا برای سخنرانی دعوت میکنن، میره اونجا اون طور که دل سنی ها میخواد حرف میزنه و جلسات بله. ولی نه ایشون اینها همون تفکراتی که آقای بیازار شیرازی داره، آقای واعظداری خراسانی داشت، اینم این چنین هستن. خب آقای واعظ شما کتاب های آقای بیازار شیرازی رو مطالعه کنید، همش از همین حرفهای بی اساس داره میزنه ایشون. خیلی یعنی واقعا در عصر ما کسی مثل آقای بیازار شیرازی پرت پلا حرف نمیزنه. نسبت به یک جلسه ما داشتیم در زاهدان، برای شما عرض کنم حدود یک 30-40 نفر از علمای تراز اول اهل سنت بودن، از گم ما یه دی رفته بودیم. خب ایشون شروع کرد یه صحبت کردن، یه بحث هایی کرد، من اعتراض کردم، گفتم آقای بیازار شیرازی شما اگر این حرفا را میزنید این آقایان اهل سنت خوشش بیا، حرفی نیست، ما اشکالی نداریم، اگر این حرفایی را میزنید به عنوان نظر شیعه، این کاملا مخالف با نظر شیعه و مخالف با ضروریات عقاید شیعه هست. من یه 10 دقیقه صحبت کردم، شستم گذاشتم کنار، یعنی دیگه بنده خدا سرش انداخت پایین، دیگه هر کجا که من باشم ایشون لب باز نمی کنه، می دانه من رو در واسی ندارم. خب یک جلسه ما مناظره داشتیم با ایشون در خود قم، فیلم برداری هم کردیم. بعد ایشون گفت که یک جلسه دیگری هم با هم چیز کنه، های زمانی بود، حاجه های خزعلی بود، ما رفتیم لواسان منزل ایشون، اونجا با ایشون یک برای شما عرض کنم مناظره‌ای با ایشون داشتیم و به طوری که آقازاده ایشون رنگش پرید و خیلی حالش خراب شد، آقای خزعلی ترسید که یک دفعه این بچه سکته کنه، یعنی اینقدر این سقول کم آورد و ما هم دیگه حمله رو دیگه یکی پس از دیگری خلاصه شلیک کردیم. آقای خزعلی پسرش رو گفت پسرم اینا بحثای علمی دارن میکنن اینا، شما خیلی ناراحت نشید، و خواست دفاع کنه با اینکه خدای زمانی مدافعیشون بود، چون از تقریبی های خیلی داغه. برگشت گفت که آقای بیازار این حرفایی که فلانی زد همه درسته، این مطالب که در کتابات نوشته کاملا خلافه، باید جلوی آقای خزعلی تعهد بدی در کتابهای بعدی اصلاح کنی. ولی خب یک سطرش هم ایشون اصلاح نکرد، یک سطرش هم اصلاح نکرد. ببینید بعضی از این آقایان با این سنی ها که میشینن کمال همنشین در اینا اثر میکنه، ببینید کمال همنشین اثر میکنه، میخوان یک طوری صحبت کنن دل اینها رو به دست بیارن، یعنی تصور میکنن که اگر دل اینها رو به دست آوردن دیگه همه چی تمام شد، اختلاف شیعه سنی دیگه جمع شد تمام شد رفت. خب شما ببینید در همین انقلاب زمان شاه اصلا اینها رو آدم حساب میکردن، مسئولیتی به اینها میدادن، همش رو سری خور بودن. حالا در انقلاب نماینده در مجلس دارن، نماینده در خبرگان دارن، برای شما عرض کنم استاندار، فرماندار، غیره دارم، ولی هر روزم توقعاتشون داره میره بالا، هر روز. ما ببینید اینا به عنوان یک شهروند ایرانی اون حقوقی که قانون اساسی برای اینها معین کرده، جمهوری اسلامی موظف اون حقوق اینها را ایفا کنه، کوتاهی اگر بکنن ظلمه، ظلم نه تنها به اهل سنت، به یهودی های کشور، به مسیحا میگن ظلم کنن، ظلم قبیحه، در اون شکی نیست. ولی آیا وقتی ما میاییم با اینها یک امتیازی میدیم، آیا همونجا متوقف میشند یا نه؟ یه پله میان بالاتر، توقعات میره بالاتر. خب الان شما ببینید در کشورهای مثلا مثل عربستان سعودی و غیره، یک شیعه استاندار نه، فرماندار نه، آبدارچه یک اداره اجازه میدن یک شیعه باشه؟ در خود عراق الان شما این سنی هایی که آمدن سر کار، جز کارشکنی چیز دیگری هم داشتن آقایان؟ تو همین قضایای اخیر، حالا ما نمیدانیم پشت صحنه چطوری بوده، ولی قضایای شهادت حاتقاسم ظاهرا از همون رده های بالا اینها برای شما عرض کنم رد پا گرفتند و اینا را شهید کردند. خب از اون طرف مجلسشون رسما اعلام میکنه که باید آمریکا بره بیرون. خب نمایندگان سنی یک نفرشون تو مجلس نمیان. از اون طرف رئیس جمهور سنیشون میره با ترامپ ملاقات میکنه. کردهایی که حیاتشون مدیون ایرانه، مدیون حاتقاسمه. خب دیگه حتما شنیدید داعش آمده بود تا 2 کیلومتر 3 کیلومتریشون. همین آقای بارزانی گفت من تماس گرفتم با آمریکایی ها، گفتم ما داعش داره میاد، گفت از ما کاری ساخته نیست. با عربستان تماس گرفتیم جواب ندادن به ما، گفتن کاری ها. با ترکیه تماس گرفت با حاتقاسم، با شما نگه داره من فردا میام، گفت نه تا فردا دیره. یکی از معاونین آقای سلیمانی همین دو سه شب قبل منزل ما دو ساعتی منزل ما، گفت من با ایشون بودم، ما پا شدیم رسیم اونجا نماز صبح تو فرودگاه سلیمانیه خواندیم اربیل. گفت نه بابا بارزانی که گفت خوابیده، زنگ زدیم پا شد آمد اونجا و گفتم چیه؟ گفتم مالا برد بالای بلندی نگاه کردیم، بله کموله با تمچیزات داعشی ها با تمام تجهیزات و تشکیلات. گفتم خب با چی میخوای به اینها با اینها بجنگی؟ خب یک تعداد 2,000-3,000 نفر سرباز از قاسم نگاه کرد و اینا مرد این داعش نیستن، اینا به درد جنگ نمیخورن. خب بلافاصله تماس گرفت با هشت شعبی، نیرو فرستادند و وقتی اونا متوجه شدن که حاتقاسم اونجاست روحیشون رو باختن. خب در عرض یک روز فتنه داعش رو از کردستان عراق نابود کردن. همین آقای بارزانی بعد از 5 ماه 6 ماه اعلام کرد که ما کردستان باید مستقل بشه. گفت حاتقاسم رفت به آقای بارزانی، این صلاح نیست ها. گفت ما تصمیم گرفتیم. حاتقاسم گفت بارزانی این به ضررته ها. گفتی ما تصمیم گرفتیم. گفت هر کاری کردیم بر این که اینها استقلالشون رو اعلام نکنن، هر چی میگو بای سلیمانی گفت این زیر بار نرفت. گفت حاتقاسم رفت با روسیه صحبت کرد، با ترکیه هم صحبت کرد، بنا شد بیان اینا رو محاصره کنن. آمد شورای عالی امنیت ملی ایران، اینا همگی مخالفت کردن، گفتن به صلاح ما نیست. حاتقاسم گفت من تنهایی میرم و مسئله را حل میکنم، برمیگردم دولت من حکومت بیاد من محاکمه بکنه. گفت رفتیم اونجا، روسیه نیامد، ترکیه هم نیامد. از قاسم به تنهایی رفت اونجا، هشت شعبی را آورد، تمام راه های زمینی هوایی را برای اینها بست و مسئله را یکسره کرد و اینها تسلیم شدن و از استقلال دست کشیدن. از قاسم آمد رفت شورای امنیت ملی، من اومده من محاکمم کنید. اینی که مقام معظم رهبران که این آدم شجاعی بوده، دل به دریا میزد، کاری نداشت ترس اینها، همین آقایان الان شما ببینید که البته بعدن اینها بارزانی را کنار میگذاشتن و بارزانی آمد پیش آقای سلیمانی، هر چه التماس کرد آقا من نگذارید کنار بگذارم غیره، گفت دیگه فایده ای نداره تو آدم نیستی. او خیلی التماس کرد، به دست پای حاج قاسم افتاد که نگذارید که من کنار بگذارم. حالا هم که بینوانی لشی افتاده کنار، همین آقایم که جدیدن هم آمده، خب در همین قضیه اخیر دوباره با ترامپ ملاقات داشت، الان کردستان عراق شده پناهگاه آمریکایی ها. خب اینا دوباره باز این آمریکا برایشون مسخره میاد، به اینا خیانت میکنه، فردا غیر از ایران پناهگاه دیگه نداره. علی ای حال، ما در رابطه با بحث مشروعیت سنت از دیدگاه قرآن، آیه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مطالبی را آوردیم و بعد بحث نسخ قرآن به سنت گفتیم از دیدگاه اهل سنت اختلافی است، ولی از دیدگاه شیعه عمدتاً بر این عقیده هستند که اگر چنانچه سنت قطعی باشد می شود قرآن را تخصیص داد، چون سنت وحیون و قرآن هم وحیون. تفاوت سنت و قرآن، در قرآن تحدی هست، در سنت تحدی نیست. قرآن لفظاً و معنن من الله، سنت معنن من الله، لفظاً از نبی مکرم هست، ولی هر دو کلام الله. با کلام الله، کلام الله رو تخصیص دادن اشکالی ندارد. مرحوم شیخ مفید یه تعبیر قشنگی دارد، یه دو تا نکته بود، من حیفم آمد این رو عرض نکنم. ایشون میگه العامت اولا مننا و ان یمنعوا من نسخ الكتاب بالسنه، عامه از ما اولا هستند به این که مانع نسخ کتاب به سنت باشند. چرا؟ لان السنت عندهم کلام النبی، سنت در نزد اهل سنت کلام پیغمبره، پیغمبری که الذی قد یحجر کما قال عمر العیاذ بالله. سنت در نزد اینها کلام النبی الذی قد یحجر هست. و اما عندنا فالسنت عین الکتاب معنن لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فلا فرق بین السنت والکتاب الا فی ان الکتاب اوحى الیه بالفاظ و معانی و سنت من عند الله معنن لا لفظن، اوائل المقالات صفحه 384. باز در کتاب الافصاح صفحه 36 تعبیرش این هست که ان الدلائل قد قامت الا ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم ينطق عن الهوى ولا فعل فی شرعه شیئا ولا قال الا بوحی یوحى، نه در فعلش نه در قولش جز وحی نداره. بعد وقد علمنا ان الوحی من الله عز و جل العالم بالسر و اخفا و انه جل اسمه لا یحابا خلقه ولا یبخس احدا منهم حقا. هر دو کلام خدا هست، خدا هم هیچ ابایی از خلقش نداره. خدا میگه اینم حرف منه، اینم کلام منه، هر وقت بخوام نسخ میکنم، هر وقت بخوام نسخ نمیکنم. این هم بله 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 شیعه شرعی
نیست،
یعنی شرع نبو بده
منظوری که مقیدش کرده فقط در نیده شرع یا جای دیگه آنه
دیگه. حالا بلا فعل فی شرعه شیئا ولا قال الا به وحی، البته این شرعتن در چیز آمده، در الافصاح آمده بلا فعل فی شرعتن شیئا، نمیدونم شرعتن اشتباه چاپی یا چی هست؟ بله دیگه در شر چیزی ندارد که خلاصه نبی مکرم بخواد ولا فعله، یعنی تقریر پیغمبر و فعل پیغمبر همه من الله. بله فی شرعت نخو نمیشه، شرع یعنی راه راه، اگر شرع به معنای تشریعه خب همون فی شرعت شیئا. بله حالا این دوستان مراجعه بکنن ببینن که اصلا شرعت صحیح هست، شرعی صحیح هست. الان میخواد بگه نبی مکرم قولن و فعلن هر چه دارد از خدای عالم دارد. عبارتی در کتاب عیون اخبار رضا جلد دو صفحه 204 عبارت زیباییه، مأمون داره با علمای اهل سنت مناظره میکنه، کلام مأمونه ها نه کلام امام رضا. این بحث میکنه میگه فقط علمتم فهل علمتم احدا اسبق من علی الى الاسلام قالوا انه سبق حدثا لم يجر عليه حكم و ابو بکر اسلم کهلن یا کهلن کهلنه. میگه اسلام علی که بچه بوده ارزش نداره، ابو بکر مسلمان شد مسن بوده، قد جرا علیه الحکم، امیر المؤمنین که مکلف نبوده، وقتی مکلف نیست اسلامش هم ارزشی نداره. و بین هاتین الحالتین فرقون قال المأمون فخبرونی عن اسلام علیم به الهام من قبل الله ام به دعاء النبی. آیا علی که اسلام آورد اسلامش الهام از طرف خدا بوده یا به دستور پیغمبر بوده؟ فان قلتم به الهام فضلتموه علی النبی فضلتموه علی النبی، اگر بگید نه این الهامی از خدا بوده پس از پیغمبر بالاتره، یعنی الهامی به او شده و وحی به او شده. لأن النبی لم یلهم بل اتاه جبرائیل عن الله، جبرائیل آمد الهامی از خدا نبود. داعیان و فإن قلتم به دعاء النبی، اینجا جالبه، پیغمبر علی را دعوت کرد برای اسلام، فهل دعاه من قبل نفسه او به امر الله تعالی، ما پیغمبر از طرف خودش بوده یا نه به دستور خدا بوده؟ فإن قلتم من قبل نفسه فهذا خلاف ما وصف الله به نبیه و ما انا من المتکلفین و ما ينطق عن الهوى و ان کان من قبل الله فقد امر الله نبیه به دعاء علی علیه السلام من بین سبیان الناس و ایساری علیه فدعاه سکتن بهی و علمن به تأیید الله تعالی. اگر پیغمبر علی را دعوت کرده به امر الله و به تأیید الله پس اسلام علی دارای ارزشی بوده است که خدای عالم به پیغمبرش امر کرده که علی را به اسلام دعوت کنه. وقتی خدا قبول کرد پیغمبر هم او را دعوت کرد، دیگه معنا نداره شما بیاد بگید آقا بچه بوده و نمیدونم مکلف نبوده و امثال این. اینم یک نکته ظریفیه. مأمون البته در شیطنتش هیچ شک شبهه ای نیست، در خباستش هم شک شبهه ای نیست، ولی در میان بنی امیه و بنی العباس فاضل‌ترین و عالم‌ترین خلیفه مأمون عباسیه. یعنی ما نداریم در میان این اموی‌ها و عباسی‌ها از نظر فضل و سواد و تسلط به قرآن و روایات مثل مأمون. و امام هشتم را هم کشاند آورد اونجا، دنبال این بود که یک طوری در مناظرات و غیره یه ترتیبی بده به این که آقای امام رضا مثلا نتونه با آن گونه‌ای که هست از خودشون دفاع کنند. البته من شکی ندارم که مأمون عارف به مقام امام رضا بود، به این که اینها علومشون برگرفته از وحیه، من گمان نمی کنم مأمون در این شکی داشت. ولی من حدسم اینه، حالا دوستان یه مداری فکر کنن، تصور میکرد که ائمه علیهم السلام اینها در تبعیه هستند، خیلی از مسائل رو اینها مطرح نمی کنن. و وقتی اینها خیلی از مسائل رو مخصوصا نسبت به شیخین و غیره مطرح نکردند، مأمون بیاد از این قضیه چکار کنه؟ سوء استفاده کنه و روی این مانور بده. و قضیه به عکس شد. وقتی اون یحیی بن زحاک که میگن در میان اهل سنت از همه باسوادتر بود، یعنی کسی مثل او را سنی ها نداشتن، خب مناظره ای کرد با امام رضا، خب دیدید مناظرش رو دیگه. قبلا من اینجا از خود بهترینش رو چیز داره دیگه برای شما عرض کنم، چی اسمش، عیون اخبار رضا دارد. خب اونجا وقتی میاد مطرح میکنه و از امام رضا سلام الله علیه شروع میکنه سوال کردن، سوالش هم چیه؟ برید ابتدا میاد برای شما عرض کنم که اینجا تعبیرش این هست که من اجازه بدید من این عیون اخبار رضا را بیارم. اینه، من خیلی روش مانور میدم، خیلی عجیب هست که میگه یحیی بن ضحاک لم یکن به خراسان مثله. خب ابتدا میاد با شبهه سخن رو شروع میکنه، ببینید با حجمه آغاز میشه، امام رضا هم با حجمه جواب میده. کیف ادعیت لمن لم یعم و ترکت من ام؟ ببینید این مشخص آدم خیلی باسوادیه، یک جمله کوتاه ولی مفهوم گسترده. چگونه ادعا میکنی لمن لم یعم؟ یعنی مدعا میکنی که علی امام بوده ولی امامتش محقق نشد و ترکت من اما و ترک کردی ابو بکری که امامتش محقق شد. یعنی چقدر جمله ظریفیه، کیف ادعیت لعلی لم یکن اماما و ترکت ابا بکر و او بکان اماما و وقع الرضا به و مردم هم به امامت ابوبکر رضایت دادن. حضرت هم با یک جمله کوتاه اخبرنی ام من صدق کاذبا علی نفسه او کذب صادقا علی نفسه ایکون محقا مصیبا او مبتلا مخفیا. خب به ما خبر بده این ابوبکری که آمد گفت من ولیتکم ولست بخیرکم، آیا راست گفته یا دروغ گفته؟ اگر راست گفته همه صحابه را تکذیب کرده، چون صحابه تصورشون بر این بود که این آقا خیر الناسه. اگر میگه من لست و به خیرکم صادقه، پس همه صحابه دروغ گو بودن، و اگر نه صادقه در قولش، پس کسی که لست و به خیرکم، خلاصه من نسب نفسه حاکما و هو یعلم ان فی الناس من هو خیر من فهو خائن لله و لرسوله و للمسلمین. خب سکت یحیی، ببینید شبهه را امام رضا با شبهه جواب داد. اینو دقت کنید شما، این یکی از بحث‌های ظریف فن مناظره است. اینجا نیومد بگه و ترکت من اما ترک کردی علی را که امام نشد، بیاد بگه آقا پیغمبر علی را خلیفه کرده بود، نمیدونم احادیث رو بگه، حدیث قدیر به امام رضا مطرح کن. نه، کاری ندارد. همون قسمت اولی که برای مطرح میکنه میگه آقا اینی که شما میگید اما و وقع رضا به، زیر این رو امام رضا میزنه. بعد مأمون میگه که خلاصه عجب هو فقال یعفین امیر من جواب فقال یا بلسن ارون یحیی بن زحاق فسکته میشه، نمیتونه جواب بده. بعد حضرت شروع میکنه توضیح دادن و دیگه پرده را بالا میزنه و قضیه من کانت بیعت هو فلتتن که عمر گفته بود یجب قتله و امثال این این نلی شیطانن یعترینی، دیگه امام رضا پشت سر هم بعدش که دیگه میبینه فضا باز شد، دیگه هر آنچه که میتواند در عدم لیاقت ابوبکر برای خلافت، حضرت یکی پس از دیگری مطرح میکنه در اینجا. ببینید اینا میارن قضیه دعون ولتمس و غیری را ملاک میارن، ولی ابوبکر میگه ولیتکم ولست و بخیرکم، یک جمله خبریه هست، بحث تواضع نیست. یا از این طرف میگه ولی شیطانون یعترینی، اینم تواضعه. ببینید اینها، این دیگه بحث خلافته. شما ببینید مقام معظم رهبری در مدرسه خبرگان رهبری، خب ایشون آمد اصرار میکرد که ایشون رهبر نشه، ولی وقتی که تمام آقایان اکثریت رأی دادن، گفت دیگه وقتی رأی دادن خود خوب بود، من با تمام توان در اینجا چیکار میکنم؟ مسئولیت رو میپذیرم. وقتی میاد کسی خودش رو شایسته برای خلافت میداند، باید ابتدا خدا را شاکر باشه بر اینکه من مسئولیت هدایت جامعه را به دست گرفتم، خلافت پیغمبر را به دست گرفتم و امثال این باشه، و اینکه این میولیتکم فلست و بخیرکم، بعد غیری چیزم داره. اگر چنانچه من خلاصه عصبانی شدم، از اطراف من کنار برید، مبادا من با این چنگ هام سر صورت شما را خراش بندازم. واخه این
افسوس آخر عمرش هم مایل به همین میشه.
بله، حالا اون آخر عمرش که کاری باش نداریم، ولی بله خب این
مایل به همین میشه.
بله، یعنی
مایل این کاش،
بله
این کاش آخر عمرش این واقعی بوده و تمام.
بله، بحث توازنی در کار نیست، این بحث سر این است که کاملا ایشون میاد بیرون. الله ای حال، مأمون هدفش این هست که آقا امام رضا نتونه به صراحت حرف بزنه. چون شما دید این تعبیر، حالا امیر المؤمنین یه دو سه تا تکه هایی دارد، ولی از امیر المؤمنین شما بگذرید، از آقا امام مجتبی تا امام صادق، امام کاظم سلام الله علیهم، این تعبیر در کلماتشون نیست. یعنی من ندیدم یک جا مثلا آقا امام صادق به این شکل استدلال کنه بر عدم لیاقت شیخین بر خلافت.
استاد، این نکته ظریفی در کلام حضرت نمی‌فرمایند از من بهتر وجود داره، شرایطی که بوده که،
بله اون بحث جداست. دعونی ولتم فعینا مستقبلون امرن، برای شما عرض کنم دیگه وقت اضافه بگنی، در همون جا هم میگه و این رکب تو بکن فعملتو ما اعلم، اگر من بیام خلافت رو بگیرم، ولا اسمع الى قول قائلین، حرف کسی را. خب طلحه و زبیر آمدن گفتن ما با این شرط با تو بیعت میکنیم که ما هم جز مشاورین تو مسئولیت داشته باشیم. ما آمدن تو باغ، امیر المومنین داره کار میکنه، زبیر میگه دست بیار من بیعت کنم، طلحه میگه میگه و ما کان بیعتی الا فی المسجد، من بیعت نمیگیرم از مردم مگر در مسجد در ملاء عام. یعنی مشخصی که میگه دعونی والتمس و غیری، میگه اگر اینی میخواید من هم بیام هر چه شما گفتید من عمل کنم، من هم چه آدمی نیستم. اگر دنبال این هستید برید یک کسی مثل عثمان غیری پیدا کنید بیاد و خلافت رو بپذیره، هر چه شما گفتید اونم انجام بده. ولی من بخوام خلافت رو بپذیرم، من آنچه که خودم میدانم عمل میکنم. حتی میان میگن آقا به عمل به قرآن و سیره شیخین، میگه من سیره شیخین رو کار ندارم. شیخین علا این که علا کانو علا غیر کتاب الله و علا باطل، من بیام از اونا تبعیت بکنم. ولی زاست بحث امیر المومنین سلام الله علیه با بحث اینها زمین تا آسمان تفاوت داره. انشاءالله عزیزان که هر کجا هستن عزاداری میکنن تبلیغ میرن، انشاءالله ما رو هم فراموش نکنن.
السلام علیکم و رحمت الله.